رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد فازاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه 26 مای در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بامداد است و ما با همکارم سفرگلی عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه در این نشری مجله خبری شما را همراهی میکنیم. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت. سازمان‌ها و کشورهای کمک‌رسان از میانمار خواستند کارمندان امدادی بین‌المللی را به این کشور اجازه دهد. پارلمان لبنان ژنرال میشل سلیمان را رئیس جمهور انتخاب کرد. اکثر نمایندگان پارلمان یا مجلس شورای اسلامی ایران از ریاست لاریجانی جانبداری می‌کنند و فیلم فرانسوی کلاس درس در جشنواره کن برنده شد. شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. تفصیل خبرها. سازمان‌ها و کشورهای بین‌المللی کمک‌رسان از میانمار خواستند که برای ورود به این کشور به کارمندان امداد بین‌المللی اجازه دهد، زیرا آنها در یانگون برای کمک مبلغ‌های وعده داده‌اند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت برای رسانیدن کمک‌های مختلف به نیازمندان طوفان دویم میانمار، دویم می میانمار موسوم به نرگس، به کارمندان امداد 6 ماه ضرور است. بعد از این حادثه محافل بین المللی از مقامات میانمار خواستند که رای پرسی سرتاسری راجع به قانون اساسی را به تعویق اندازند، زیرا در این کشور فاجعه رخ داده است و مردم نمی توانند در رای پرسی شرکت جویند. ولی بعد درخواست های محافل بین المللی مقامات میانمار گوش ندادند.
دیروز نمایندگان پارلمان لبنان طبق قانون اساسی این کشور میشل سلیمان را با اکثریت آرا رئیس جمهوری این کشور انتخاب کردند. قرار است با انتخاب رئیس جمهور درگیری های داخلی که کشور را تقریبا به جنگ داخلی کشیده بود خاتمه بخشد. میشل سلیمان 59 سال دارد و تا انتخابش به این مقام 9 سال فرماندهی ارتش لبنان بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و بعضی رهبران جهان میشل سلیمان را به مناسبت انتخابش تبریک گفتند.
ادامه اخبار. پارلمان نو ایران یا مجلس شورای اسلامی میخواهد علی لاریجانی، سابق رئیس هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران، رئیس پارلمان نو انتخاب شود. در هیئت پارلمان نو اصلاحات طلبان اکثریت را تشکیل میدهند. خبرگزاری ایرنا گزارش میدهد که اصلاحات طلبان با 161 رای در مقابل 50 رای به جانبداری از لاریجانی و بر ضد غلام حداد عادل رئیس کنونی پارلمان رای میدهند. حالا حداد عادل آنگونه که گفتیم رئیس پارلمان کنونی ایران است و این نیز از جناح اصلاحات طلبان است. لاریجانی برای مقام ریاست جمهوری در سال 2009 یکی از رقیبان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی دانسته می شود.
پیمان نتو می گوید مذاکرات آتش بسی میان حکومت پاکستان و تندروان حمله های شورشیان در افغانستان را بیشتر کرده است. مذاکرات پاکستان تندروها را از حمله به افغانستان باز نداشته است.
قرار است امروز نتیجه های انتخابات رئیس شهر کیف یا شهردار کیف پایتخت اوکراین اعلام شود. بنابر نتایج نظرسنجی ها لیانید چرنویتسکی شهردار کنونی در صف پیشی مبارزه قرار دارد. بعد از وی الکساندر تورچینوف و در مقام سوم ویتالی کلیچکا قهرمان باکس جهان قرار دارند. تحلیلگران میگویند پیروزی چرنویتسکی شهردار کنونی در مبارزه یولیا تیمشنکا نخست وزیر اوکراین با ویکتور یوشنکا رئیس جمهور به نفع یولیا تیمشنکا نخواهد بود.
انتظار می رود که بعد از 10 ماه پرواز فضانورد ناسا برای مدتی کوتاه در سمت مریخ فرود آید. در دوام فعالیت 90 روزش این فضانورد با نام فوینیکس که آدمک یا روبوت می باشد در این سیاره یعنی در مریخ آب و سایری بافته های کیمیایی را جستجو خواهد کرد.
فیلم فرانسوی کلاس درس در جشنواره فیلم کن برنده جایزه اول شد. این فیلم را لورنت کانته کارگردانی کرده است و در آن هنرمندان غیر کسبی از مکتب‌های فرانسه نقش بازی کرده اند. جایزه کارگردانی بهترین را نوری بیلگه جیلان کارگردانی ترکیه گرفت. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
فرماندهان نظامی معمولاً با زوری توپ و تانک بر سر قدرت می آیند. ولی در لبنان نظامیان زیر فرمان جنرال میشل سلیمان برای رسیدن وی به مقام ریاست جمهوری دست به عملیات نزده اند. دیروز نمایندگان پارلمان لبنان طبق قانون اساسی این کشور میشل سلیمان را با اکثریت آرا رئیس جمهوری این کشور انتخاب کردند. نیروهای جانبدار سوریه و ایران بر ضد جانبداران حکومت می جنگیدند. میشل سلیمان از هر دو طرفی درگیر لبنان خود را در کنار نگاه داشت. به این دلیل و یکی از نامزدهای قابل قبول هر دو جانب دانسته می شد. قبل از این انتخابات جانبها در دوحه قطر راجع به نامزدی جنرال سلیمان به توافق رسیده بودند. از ماه نویبر سال گذشته یعنی از زمانی که امیل لهود رئیس جمهوری پیشین از مقامش استعفا داد در لبنان کرسی رئیس جمهور خالی بود. حالا رهبران جهان جنرال میشل سلیمان را به مناسبت انتخابش به این مقام عالی لبنان تبریک میگویند و انتخاب رئیس جمهور را رویداد مهمی سیاسی در حیات این کشور میدانند. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا در این باره چنین گفت:
It is today a great day of hope for Lebanon. It is starting a new process of consolidation.
امروز روزی بزرگ امید برای لبنان است. روزی آغاز روند نوی اتحاد نیروهای دموکراتی است. من از انتخاب رئیس جمهوری نوی لبنان و تشکیل حکومت نوی وحدت ملی امید زیاد دارم.
From the appointment of new president of Lebanon and the formation of new government of national unity.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در بیروت پایتخت لبنان به خبرنگاران درباره این انتخاب چنین گفت:
به همه رهبران لبنانی و به آحاد ملت عزیز بزرگ و سرفراز لبنان این پیروزی رو تبریک میگم.
جنرال سلیمان رئیس جمهوری نو 59 سال دارد. از 50 سالگیش به این سو فرمانده ارتش لبنان بوده است و در این دوره در این کشور بارها بحران سیاسی پیش آمده است. ولی وی در دوام 3 سالی اخیری نابسامانی های سیاسی ارتش را یک پارچه نگاه داشت و از طرف های مخالف جانبداری نکرد. چون این موضع‌گیری جنرال میشل سلیمان کشور را از آغاز جنگ داخلی نگه داشت و وی به شخصیت قابل اعتماد و احترام هر دو جانب مخالف تبدیل یافت. افراد مسلح جانبدار حکومت و حزب الله در لبنان بارها بر ضد یکدیگر وارد درگیری شده اند، ولی ارتش زیر فرمان سلیمان بی‌طرفی اعلام کرد و گفت جانبداری ارتش می توانست باعث خونریزی های بیشتر و گسترش دامنه درگیری ها شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. سازمان ها و کشورهای بین المللی کمک رسان از میانمار خواستند که برای ورود به این کشور به کارمندان امداد بین المللی اجازه دهد، زیرا آنها در یانگون برای کمک مبلغ های وعده دادند. بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت برای رسانیدن کمک‌های مختلف به نیازمندان طوفان دویوم میانمار موسوم به نرگس و کارمندان امداد 6 ماه ضرور است.
بعد از این حادثه محافل بین المللی از مقامات میانمار خواستند که رای پرسی سرتاسری راجع به قانون اساسی را در میانمار به تعویق اندازند، زیرا در این کشور فاجعه رخ داده است و مردم نمی توانند در رای پرسی شرکت جویند. ولی بعد درخواست های محافل بین المللی مقامات میانمار گوش ندادند. در این باره گزارش داریم از همکارمان سید قاسمی قیامپور.
خونتای میانمار دعوت جامعه جهانی برای موقف گذاشتن این معرکه سیاسی بنا به هلاکت تعداد زیادی مردم در طوفان را نادیده گرفت. طوفان نرگس حدود 2 میلیون ساکنان میانمار را به خانمان ساخت که امروز به مکان زیستی موقت، مواد آذوقه، آب پاک و خدمات طبی نیاز دارند. کارشناسان رفرندوم را که بدون شرکت ناظران بین المللی دایر شد، یکی از سبب های اصلی راه نیافتن سازمان های خیریه بین المللی و طبیبان و نجات بخشان دیگر کشورها به مناطق آفت زده میانمار می خوانند. لیان ساخانگ دبیر کلی شورای قوم ها، یکی از سازمان های مخالف حکومت که در مرز میان میانمار و تایلند مستقر است، می گوید خونتنا می خواست خارجیان چگونه گذشتن رفرندوم را با چشم خود ببینند. در یک نشست خبری در بانکوک او گفت نظامیان از آن هراس داشتند که سازمان های خیریه خارجی از تقلب و قانون شکنی ها در این معرکه سیاسی آگاه می شوند. ضمناً بعد از دایر شدن رفرندوم و اعلان نتایج آن نیز خونتا برای باز کردن درهای میانمار برای خارجیان خواستار کمک به مردم آفت زده شتاب ندارند. سروزیر تایلند ساماک ساندراویچ بعد از مذاکرات با رهبران میانمار گفت
اونها نمیخواهند کارشناسان در مسائل بشری را به کشور راه دهند و نمیخواهند کسی به آنها مشورت دهد که چی کار کنند و چگونه. آنها فقط برای کمک مالی آماده اند. 27 کشور علاقه به میانمار پول فرستادند.
حامیان حقوق بشر و کشورهای غرب رفرندوم میانمار را تقلبی خواندند و اعلام داشتند که آن نه آزاد بود و نه عادلانه. شاهدان میگویند که مقامات هم از ترسدهی و هم به اصطلاح از خریداری رایهای مردم استفاده کردند. فعالان مخالفین در عرفه این معرکه سیاسی بازدار شدند. همزمان معلمان، نظامیان و کارمندان پلیس قبل از روزی رفرندوم رای دادند. در میانمار 46 سال باز قدرت در دست خونته نظامی است.
درخواست سازمان ها و کشورهای بین المللی کمک رسان از میانمار برای ورود کارمندان امدادی بین المللی به این کشور.
برنامه های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هاتبرد و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان. دیروز در مکتب‌های تحصیلات همگانی تاجیکستان زنگ اخیر برگزار شد. زنگ اخیر میراث است که مراسم است که از دوران شوروی میراث مانده است. ولی با نظر داشت توجه عامه به مراسم، زنگ اخیر به یکی از سنت‌های دوست داشتنی ختم کنندگان مکتب‌ها تبدیل یافته است.
بله، 2 سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان در چهارچوبه تنظیم مراسم‌های ملی تاجیکی با این مراسم نیز اشاره کرد و گفت که این سنت فارغ التحصیلین یا ختم کنندگان مکتب ها نیز باید در چهارچوبه معین برگزار شود. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه دیروز در یکی از مکتب های پایتخت در مراسم زنگ اخیر شرکت داشت و این گزارش را به ما فرستاد.
25 می برای 83 هزار ختم کننده مکتب های میانه تاجیکستان زنگ بلاغت صدا داد. این جشن در مکتب 48 شهر دوشنبه با شرکت آموزگاران و خوانندگان، نمایندگان شعبه معارف ناحیه شاهمنصور و والدین ختم کنندگان ساعت 8 صبح آغاز و ساعت 9 انجام یافت. 2 سال قبل در تاجیکستان به خصوص در شهر دوشنبه زنگ آخرین با شکوه شهامت خاص برگزار می شد. ختم کنندگان سرآغاز با شرکت آوازخوانان و رقاصه ها در مکتب بزم برپا می نمودند و بعد ختم آن به کوچه های شهر می ریختند. از کوچه های شهر جشن به طربخانه ها و حتی سیر به بیرون از شهر می کوچید. هزینه این جشن به هزارها دلار می رسید که از حساب والدین خوانندگان پرداخته می شد. مقامات حفظ حقوق موارد مستی و الستی خوانندگان و حوادث ناخوش از قبیل صدمه های نقلیاتی و درگیری میان ختم کنندگان را نیز در این روز به قید گرفتند. در جشن زنگ بلاغت مکتب 48 شهر دوشنبه نیز رقص و بازی صورت گرفت، اما این قسمت برنامه را تنها خوانندگان صنف‌های پایانی اجرا کردند. زنگ آخرین یکی از ایدهای مکتبیان تاجیکستان بود که از دوران شوروی تا سال 2007 تجلیل میگشت. ماه مارس سال 2007 امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان طی واخوری انعنویش با ضیاعیان کشور دستور داد که زنگ آخرین به زنگ بلاغت تبدیل داده شود و تنتنه و نشستهای ختم کنندگان تنها در مکتب صورت گیرد. زیباگل راژکوا ختم کننده مکتب رقم 48 شهر دوشنبه میگوید از دستور رئیس جمهور و فرمان وزیر معارف تاجیکستان خوش است.
من با محترم وزیر معارف تشکر زیاد میگم که اینقدر کار خوانندگان را سبک کرده است. از پیش تر خیلی فرقیت زیاد دارد. زنگ کمالات هم با خوانندگان و هم با والدینان سبک شده است.
ختم کنندگان و والدینشان اظهار امیدواری کردند که بعد با موفقیت سپاریدن امتحانات و مکتب های عالی کشور داخل خواهند شد. سال گذشته از 102 ختم کرده مکتب 48 پایتخت 77 نفرشان به مکتب های عالی تاجیکستان داخل شدند. در همین حال میان حدود 100 نفر ختم کننده مکتب 48 شهر دوشنبه یک نفر حضور نداشت. توره در صحبت بدون میکروفون یکی از همدرسان این دختر گفت او هنوز از میانه تحصیل در صنف 11 هم به دلیل مشکلات خانوادگی از مکتب رفته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
مراسم زنگ اخیر در مکتب های تاجیکستان و محدودیت جاری در برابر آن.
همکار دیگری ما فیروز براد در دوشنبه که برای برنامه آینده سازی جوانان برنامه تهیه می کند می گوید محدودیت ها در برگزاری مراسم زنگ اخیر در میان خود جوانان دو نوع ارزیابی می شود، یک منفی و دیگری مثبت.
حالا در صحبت فیروز براد ببینیم که نقطه نظر جوانان جنبه های مثبت و منفی آن مراسم چیست؟
دو اندیشه موجود است. آن ختم اکثری ختم کنندگان البته آنها نوراس هستند، جوان هستند و چنین محدودیت را خوش ندارند. آنها میگن که مباری اول مکتب را ختم میکنیم و آنها هم ارزو دارند، یعنی که حواس دارند که چون برادران و برادران و خواهران بزرگسالشان همین گونه زنگ و ختم مکتب را با شکوفته تجلیل کنند. و بعضی حتی ختم کنندگان میگفتند که اونا تا اندازه اگر روزی باشند که شاید صرف مبلغ خوب برایشون به تنظیم درآورده شد، اما اونها میگفتند که بسیار چیزهای دیگر برای اونها محدودیت های خیلی زیاد دیگر جوری کرده شده است که کاملا بیا که برای احساس زنگ ختم مکتب اونا کاملا احساس ختم مکتب رو هم نمی کنند. مثلا استفاده برای همون لنته های سرخ که معمولا ختم کنندگان در کشورشون آویزان میکردن و بعدا در آن خاطره های خودشون رو می نویستند، و یا اینکه استفاده بری مثلا دستگاه ویدیویی ثبت ویدیو، یا اینکه عکس برداری و تبریکات خش و تبار و این چیزا رو یکم محدود کردن که برای آنها چندان خوشایند نبود. اما یک گروهی مثلا اون اویله های کمبیزایتی که مثلا قبل یک چند سال پیشتر که ختم کنندگان به قول خرجتشون که نسبتا خیلی زیاد بود و این هم سبب میشد که بعضی از خوانندگانی اویله های کم بزاعت اونا به همین امکانی پرداختن این مبلغ ها رو نداشتند و مثلا به حتی به زنگ های آخر نمی رفتند، یعنی تنها در امتحان ها اشتراک میکردند و کوشش میکردند که نه در زنگ آخر و نه در دیگر شب نشینی ها اشتراک کنند، چون که مبلغ های خیلی زیاد هم جمع میکردند ختم کنندگان. یک والدین این گروهی نورسان البته تا اندازه پشتیبانی میکنند، اما در مجموع اکثر نورسانی که ما با اونها صحبت میکنیم اکثر نورسان جوانان اونها پذیرایی نمیکنند این قرار را.
فیروز براد همکاری ما در دوشنبه در باره نظر جوانان راجع به زنگ اخیر صحبت میکرد. سفرگل، ما میدانیم که در میان شنوندگان ما جوانان زیاد از جمله چنین فارغ التحصیلین یا ختم کنندگان نیست هستند، ما آنها را از نام رادیوی آزادی به مناسبت ختم مکتبشان تبریک میگوییم و امیدواریم که آنها در راه رسیدن به آرزوهای خود قدمهای استوار بردارند.
بله نور محمد، ممکن است اکثری آنها آرزوی تحصیل در دانشگاه ها را داشته باشند. بله آنهای نیز هستند که برای کمک به خانواده های خود ممکن است از همین سن و سال یعنی برابر ختم مکتب راه سوی روسیه پیش بگیرند. بسیاری این جوانان در دهات به سر میبرند و اکثریت میگویند که برای درآمدن به دانشگاه ها باید پول بدهیم. ولی آنها کم بضاعتند، پول ندارند. در هر صورت من میخواهم با ترانه این ختم کنندگان مکتب ها رو تبریک گوییم.
فکری خیلی خوب است سفرگل. با نشانه تبریک و آرزوهای موفقیت به آینده آنها ما این ترانه را به آنها پیشکش میکنیم.
بله ترانه بود از نازه کرامت الله، آوازخوانی خیلی جوان و امیدبخش تاجیک و یادآور میشیم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. هفته گذشته جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق با کمیته خدمات ارتش آمریکا گزارش داد که وضع در عراق در ماهای اخیر رو به بهبودی آورده است. با وجود این پتریوس تاکید کرد که هنوز دشواری ها در عراق وجود دارد و همه چیز طبق نقشه پیش نمی رود. در این باره همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده گزارش دارد به این ترتیب.
جنرال دیوید پتریوس میگوید احتمال او با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش مشورت دهد که تیر ماه سال روان با بازگشت سربازان آمریکایی از عراق اجازه دهد و ولی با عقیده فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا، تسلیم مسئولیت امنیتی به عراقی‌ها شاید طبق نقشه اجرا نشود. به قول پتریوس، هفته گذشته در عراق پایین‌ترین میزان تصادف‌های امنیتی در دوام 4 سال اخیر به قید گرفته شد. جنرال آمریکایی افزود که این دستاورد به شرافت هماهنگی فعالیت‌های تمام نهادهای شریک در مبارزه با آشوبگران و خاموش نمودن اختلاف‌های مذهبی حاصل شده است.
عملیات اخیر در بصره، موصل و حالا در شهرک صدر با کاهش خشونت مساعدت کرده است. در این رویداد مثبت، سروزیر نوری المالکی حکومت تحت رهبری او، نیروهای امنیتی عراق و مردم این کشور همراه با سربازان ما سهم دارند.
فعلا در عراق 160 هزار سرباز آمریکایی مستقر می باشند. در ادامه صحبت، فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق اعتراف کرد که به احتمال قوی مسئولیت کفالت امنیت در بعضی ولایت‌های عراق تا سال 2009 بر دوش سربازان ائتلاف باقی ماند. جنرال پتریوس بار دیگر ایران را با تامین سلاح به جنگجویان شیعه مذهب متهم نموده، تأکید کرد که تهران همانا یک نیروی ناآرام کننده منطقه است. داوطلب کرسی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سناتور هیلری کلینتون از حزب دموکرات از پتریوس درباره وضع افغانستان سوال کرد. کلینتون در تشویش است که سرپرستان القاعده تا هنوز دستگیر نشدند.
از نقطه نظر من که سناتور نیویورک می باشم، این امر خیلی هم نگران کننده است. از حمله های سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای آمریکا 6.5 سال سپری شد، ولی رهبران القاعده تا امروز پا بر جا هستند. ما با بازداشت، محو و یا بی‌ضرر نمودن آنها موفق نشده ایم.
به فکر سناتور کلینتون، ایالات متحده آمریکا بر ضد آشوب های طالبان افغان با قدر کافی تمرکز نمی کند. رئیس کمیته خدمات نظامی سنت کارل لوین که از مخالفین سرسخت عملیات در عراق به شمار می رود می گوید:
صرف نظر از آن که با چه حکمتی سیاسی ما ابتدا به عراق رفتیم و 5 سال باز در آنجا بند مانده ایم، ما باید به سرسپردگی عزم و نیروی جنرال ها پتریوس و اودی ارنو در ساحه مسئولیتشان سپاسگزاری کنیم. و صرف نظر از آن که تا کدام مدت ما شرکت در نزاع این کشور را اختیار میکنیم، تحت سرپرستی این دو سرباز برجسته نیروهای ما وضع بهتر خواهند داشت.
سناتور لوین ایلاوه کرد که او شخصاً از تعیین هر دو جنرال به منصبهای نو پشتیبانی خواهد کرد.
گزارش دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا در عراق راجع به وضع عراق.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
رادیوی آزادی را از پراگ و دوشنبه مستقیما میشنوید. حالا برمیگردیم به موضوع های منطقه‌ای. پارلمان قرقیزستان از مردم این کشور خواسته است که در بنیاد نیروگاه برقی آبی قنبرات 2 قرقیزستان سهم بگیرند. سهمی آنها به گونه خواهد بود که هر کس باید از حساب خود مبلغ پرداخت کند. چون این مبلغ می تواند از حساب دستمزد باشد و یا از درآمدی دیگری. ولی در قرقیزستان نظرها درباره این پیشنهاد یکسان نیست. در این باره همکاری ما میراسراری فرغانی از بیشکک پایتخت قرقیزستان گزارش می دهد.
پارلمان از مردم کشور دعوت خواهد کرد که در بنیاد نیروگاه برق قنبرات 2 سهم گیرد. از این لحاظ پارلمان به حکومت نیز پیشنهاد کرد که ستاد جمهوریوی هماهنگ ساختن خزینه این ساختمان را تأسیس دهد. اسحاق مسئله‌یف، دپوتات از جنای حزب کمونیست میگوید تشبث پارلمان در موعد جمع‌آوری مبلغ برای ساختمان نیروگاه قنبرات 2 به منفیت کار است. اما چنین به نظر می رسد که مراجعت به مردم در مورد سهم آنها در بنیاد نیروگاه قمبراتدو ایده از وکیلان مردمی را به تشویش مواجه کرده است. عیسی آمرقلوف دپوتات پارلمان از جنای حزب سوسیال دموکرات گفت:
"Это не задача депутата строить камбарату. Пускай строит правительство."
با گفته عیسی آمرقلوف، پارلمان در بنیاد نیروگاه قمبراتدو موظف نیست و ساختمان این نیروگاه را حکومت بر دوش دارد. و افسود چنین می شمارد که مراجعت به مردم و جمع آوری مبلغ نیز مربوط پارلمان و وکیلان مردمی نمی باشد. زین‌الدین قرمانوف دپوتات پارلمان از جنای حزب اقجال می گوید جغاقی کنش حق ندارد که جهت ساختمان نیروگاه برق قمبراتدو و مردم کشورش مراجعت کند. با تاکید آقای قرمانوف ساختمان عمومی مردمی اعلان کردن نیروگاه قمبراتدو یگان نتیجه مثبت به بار نخواهد آورد. و می افزاید که مردم در قرن 21 بسر می برد و فهمیش آنها نیز تغییر یافته است. دپوتات پارلمان دینار مولداشوا پیشنهاد کرد که بند قرار پیرامون مراجعت به مردم جهت شرکت مالی آنها در ساختمان نیروگاه برق قمبراتدو لغو شود. با گفته ایده از وکیلان مردمی قرار مزبور فشار بالای آموزگاران، پزشکان و افرادی است که از بودجه کشور معاش می گیرند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
پیشنهاد پارلمان، پارلمان قرقیزستان و نظرها پیرامونی آن.
در تاجیکستان نیز در آخر ماه اپریل شهرداری دوشنبه پیشنهاد کرد که نیروگاه برق آبی راغون با کمک مردم ساخته شود.
سفرگل، یعنی تاجیکستان در این کار از قرقیزستان پیشدست بود؟
بله، اما هدف ما حالا نیروگاه راغون و نقش مردم در ساختمان آن نیست. همکار ما شاهین روشن در گزارش از قبل رانندگان میگوید در نقب استقلال یا انزاب که باید سال 2006 مورد استفاده قرار میگرفت، کارهای ساختمانی هنوز خیلی زیاد است و شاید انجام آن سالها طول کشد.
وضع کنونی نقب انزاب به گونه قرار دارد که متخصصان ساحه راه و نمایندگان اداره های راهسازی ولایت سوخ همه جانبه مورد بهره برداری قرار دادن تونل انزاب را در سالهای نزدیک بعید می دانند. موافق نقشه حکومت تاجیکستان، کارهای ساختمان نقب انزاب تابستان سال 2006 باید پوره به انجام رسیده این نقب مورد استفاده قرار می گرفت. ولی عین زمان کارهای ساختمانی در این نقب از روی گفته متخصصان بیش از 70% را تشکیل می دهد. علاوه بر آن آبی که از داخل نقب جاری است، کار بناکاران و عبور و مرور وسایل نقلیه و مسافران را از هر دو جانب مشکل نموده است. مولان نظرف یک تن از رانندگان ماشین های مسافربر از دشوارگذر و خطرناک بودن راه داخل نقب انزاب اظهار نگرانی نموده گفت: با گفته همین راننده در اول سال روان بر اثر ریزش ترما در قسمت جنوبی نقب انزاب 5 نفر زیر آن مانده جان خود را از دست دادند. شرف احمدوف یک تن از صاحبکاران پنجکنتی از مشکلات داخل نقب و خرابی راه ها شکایت نموده میگوید:
از روی وظیفه و ضروریت هر هفته یک بار به دوشنبه و خوجند رفته میآیم، لیکن هر باری که میرویم خدا گفته میرویم، چون که راه ها وایرون این تونل انزاب کو هفته ها مخته می شود. من از دیروز آمدم درون تونل تا بالای کپوت ماشین آب برآمد.
ولی در همین حال کارشناسان محلی در امور ساختمان و سازی برهان اندیشان که از نگاه مهندسی نقب انزاب با اشتباهات زیاد ساختمانی و گیولوژی بنیاد شده است. از آن خاطر میگن آنها گمان است که در طول 2-3 سال دیگر ساختمان پره آن به انجام رسد. بازار سعیدوف یک تن از کارشناسان در امور ساختمان راهسازی راجع به این مسئله گفت: در حال است که ساختمانچیان تونل میگویند در حال حاضر مساله ساختمانی از جمله سمنت جهت سرعت بخشیدن جریان ساختمان کفایت نمی کند و سبب دیگری به درازا کشیده شدن ساختمان تونل را به همین مسئله مربوط می دانند. توهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تونل یا نقب انزاب و نظر رانندگان و کارشناسان درباره آن.
شنوندگان گرامی، شما می توانید متن گزارش های این برنامه را در سامانه رادیوی آزادی نیز بخوانید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. در بعضی از محلات شهر کولاب با نظرداشت خشکسالی و کمابی، بعضی سازمان های بین المللی گفتند که برای حفر چاه های آب کمک مالی می کنند. این چاه ها باید به عمق بیشتر از 100 متر حفر شود، یعنی کفته شود. در این باره گزارش داریم از همکارمان مؤمن احمدی در کولاب.
در چند محله اکنوفی شهر کولوب کندن چاهای ارتزیانی به خاطر دسترس کردن آبی آشامیدنی شروع شد. حمید عبداللهیف شهردار کولوب میگوید چاهو برای بیرون آوردن آبی آشامیدنی 100 تا 150 متر اندرون زمین شکافته خواهند شد. شهردار کولوب که در مراسم افتتاح عملی سازی این طرح صحبت میکرد این چنین گفت: برای انجام این کار حکومت تاجیکستان به یک شرکت خصوصی محلی موسوم به مرجانه 1,300,000 سومونی معادل بیش از 400,000 دلار آمریکایی تخصیص داده است. وی گفت این کار در دوام 20 روز انجام خواهد یافت. طرح کندن چاهای آبی نوشیدنی در محله های ولیزاده، جامی و توتوی شهر کولوب به نقشه گرفته شده است. با گفته مسئولین این محله ها از زمان استقلالیت، یعنی سال 1991، با این سو با خط مستقیم آبی آشامیدنی پیوست نبودند و اهالی آن برای دسترسی به آب مسافه 5 تا 10 کیلومتر را طی می نمودند. این عمل حکومت تاجیکستان در حال است که قبرهای آسیب دیده آبی آشامیدنی از زمان پاش خوردن اتحاد شوروی تا هنوز در شهر کولوب تعمیر نشدند و پنجشنبه بیماری گوناگون را در شهر متخصصین مست در همین علت می دانند. منطقه کلوب دروی ذخیره های بوی آبی است، اما قسمت زیادی مردمی اون از نرسیدن آب مشکل دارند و به نظر می رسد حکومت تاجیکستان با تنهایی نمی تواند در کشیدن خط انتقالی آبی آشامیدنی به شهر و دهات سهم گذارد. از این خاطر و این کار سازمان های بین المللی جلب می شوند. به عنوان مثال خزینه آقا خان تصمیم دارد که دوام سال جاری با بیش از 21 دهه منطقه کلوب خط آبی آشامیدنی کشد. جیان خان گدای رهبر عملی سازی لایحه های این خزینه در منطقه کلوب آزادی گفت:
و نقشه است که تو ماه سپتامبر تا آخر ماه سپتامبر همه دهها و تشکیلات دیوتی مردم با آب تازه مستند تامین کرده شد. زیاد از 100 هزار دلار به نقشه گرفته شده است، فقط برای تامین به خط آب نوشاکی به نقشه گرفته شده است.
عملی سازی لایحه های کندنی چاهو برای آب آشامیدنی در شهر کولوب برای نخستین بار است. اما کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان پس از عملی سازی این لایحه ها شاید با ساختمان نهر تیبلای که با واسطه آن طبق نقشه قسمی از آب رودخانه 5 به میونه شهر کولوب باید عبور نماید مبلغ گذاری کند. لایحه کشانیدن مقدار معین آب رودخانه 5 به شهر کولوب هنوز سالهای 80 عصر گذشته به نقشه گرفته شده بود، اما با سبب های نامعلوم تا هنوز این کار عملی نگردیده است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کولوب.
آمادگی ها به حفر چاهای آب در محلات اطرافی شهر کولوب.
شنوندگان ارجمند، ما بعد پخش یک ترانه برنامه بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم.
می‌دونی قصر این مجبور دل ما رو ندیدند و نخوندند اله و هر دو چشماشو شود کور اله و هر دو چشماشو شود کور نمی کرد گل بخوری نمی کرد زعفران نمی کرد گل بخوری نمی کرد زعفران دامنی ابر بگیره میبارد باران دامنی ابر بگیره میبارد باران دامنی ابر بگیره
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده و همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه بر عهده داریم. رهبران ادیان مختلف ضرورت مبارزه با بیماری سپید یا HIV را تأکید کردند و گفتند این بیماری دین و اعتقاد را نمی شناسد و در میان آدمان 40,000 نفری که از این بیماری در سراسر جهان در گذشته است نمایندگان همه دین ها بوده اند. در این باره گزارش داریم از همکارمون کیومرث عطا در دوشنبه.
برای نخستین بار روحانیان قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان دورنمای مبارزه با بیماری HIV در منطقه را بحث میکنند. سید النظری مشاور برنامه رشد سازمان ملل در امور مبارزه با بیماری HIV میگوید اکثرا در جامعه های مسلمان از مبتلایان این بیماری فاصله میگیرند و آنها را با عبارات حرامکار و خدازده محکوم میکنند. آقای النظری میگوید HIV در 25 سال اخیر 40 میلیون نفر را کشته است و در میان آنها مسلمان ها و نصرانی ها نیز کم نبودند. سید النظری میگوید آدمان فکر میکنند که این مرض تنها به سری آدمان بد در غرب میآید. آنها ادعا میکنند که ما آدمان خوبیم، ما مسلمانیم، ما نصرانیم و این مریضی به سری ما نمیآید. در واقعیت باشد هر یک آدم میتواند به سبب به این مریضی گرفتار شود. من چی گفتن میخواهم؟ میخواهم این را بگویم که افرادی گرفتار HIV میتوانند آدمانی کاملا بیگناه نیز باشند و نباید آنها مورد تبعیض قرار گیرند. با گفته سید النظری دوری جستن از مبتلایان ویروسی نارسایی مسئولیت بدن اجازه نمیدهد تا باور بکنی که مبتلایان بیماری HIV آدمانی خوبند و تبعیض این است که آدم گرفتار HIV نباید در رادیو کار بکند و یا معلم و پزشک باشد. آقای النظری هدف از همایش روحانیان منطقه آسیای مرکزی را رفع استیگما و یا داغ ننگین HIV میان مسلمان ها عنوان میکند و این مطمئن است که مسلمان ها به قول و فتوای روحانیانشان گوش میدهند و بعد از این شاید برخورد آنها با گرفتاران بیماری HIV تغییر کند. آقای النظری میگوید اگر من گرفتار HIV باشم میدانم که اگر رئیسی من از مریضیم آگاه شود مرا از کار میراند. از این رو من به اون نمیگویم و به هیچ نفری دیگر نیز. از این رو ما باید تلاش بکنیم تا استیگما و تبعیض از میان رود. در این کار روحانیان و ژورنالیستان می توانند سهم داشته باشند. ما به ژورنالیستان و روحانیان نیاز داریم. در همین حال یحیی خواجه عبدالله‌زاده امام مسجد مرکزی ولایت پتراپاول قزاقستان نیز میگوید تا این مدت روحانیان به گرفتاران مرض HIV با چشمی بد نگاه میکردند، اما امروز به نتیجه رسیدند که HIV نه تنها با راه ارتباط جنسی غیر شرعی بلکه با راه های مختلفی غیر چشم داشت نیز میگذرد و نباید اینها را محکوم و از جمعیت بیرون کرد.
از روی فتوای علمای اسلام تایید بشید، یعنی این با فقط با راه جنسی، با راه مدیسین، یعنی اوکال های نارکوتیکی از مادر به فرزند هم خیلی راه خطی داده میشد برای این با این کسلی ها رفت آمد کردن. همچون حدیث های پیغمبر ما که میفرمایند کسلی ها را خبر گیرید، پروردگار امر میکند که وقتی که پیش یگان کسلی بیمار رفته خبر گرفتید اونجا من را میابید. از روی اینها ما میفرمایندیم که این کسلی ها رفت آمد کردن و اینها را از جمعیت صادر نکردن، این همچون یک کاری فرضی هم واجب هم پیش ماست.
قنیبیگ محمد علیف یک روحانی از قرقیزستان نیز میگوید آموزش مبارزه با HIV برای روحانیان منطقه امکان میدهد که همکاری میان خود را زیچ بکنند و دست جمعانه در این کار سهم گیرند، بخصوص در زمانی که این بیماری در منطقه آسیای مرکزی تا رفت جان میگیرد. در همین حال مقامات رسمی تاجیکستان میگویند فعلا در کشور بیشتر از 1100 گرفتار بیماری HIV به سر میبرند و در چند سال اخیر تولید طفل از مادران مبتلای این بیماری نیز به قید گرفته شده است. روحانیان قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان نیت دارند سازمان دادن مرکزی اطلاعاتی و آموزشی برای پیروان اسلام در مورد مبارزه با HIV را نیز بررسی بکنند. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادیان مختلف راجع به بیماری HIV یا سپید. سفرگل، مثل این که شما با صدبرگ شریف و زنی سالمند از ورزاب درباره روزگارش صحبت کردید، چطور است اگر این صحبت رو بشنویم؟
خیلی خوب.
خوب بشنویم پس.
من 68 رفتم دکم افتاد. خد 2 کیلو کرچکی میگیریم، یک خد کرچکی یک هفته دیگه بار میگیریم. هر بگه همین 4 نان و 4 تخمو میگیریم میبریم. اوی جرد میکنید همون گودکو میتیه میخورم.
این پارچه صدای صدبر شریپ و یک ساکین ناحیه ورزاب واقع در 20 کیلومتری شمالی پایتخت بود که شنیدید. خانم صدبر 68 سال دارد و میگوید مادری 7 فرزند و مادر کلانی 16 نویره است. 5 فرزندش آیله دار بوده، دوتای دیگر هنوز مجردند. شوهری وی 10 سال پیش وفات کرده است و او تامین آیله را کاملا به عهده خود گرفته است و از پی تجارت خرد رزق و روزی فرزندانش را که قریب یگان نفر صاحب معلومات و صاحب کسب نیستند پیدا می کند. مصاحب من می گوید هر روز 15-20 کیلو بار در کتف حدود 20 کیلومتر راه را گاه سواره و گاه پای پیاده طی کرده به مرکز آمده در بازار به سودای بعضی میده چویده روزگار و گیاه های دوایی و میوه خشک مشغول می شود.
همین رشته و سوزن و من همین شانه و غیلک و هزار اسپند و علف های داروار ما می فروشیم. همین ها رو فروتخه کم کم علی برک، همین ها رو با ما می خریم. در بالا اینا 20 درم و 10 درم هم زلی می مانیم. یه سونیسون جمع شدن بگه در نام پا می بریم بده که می خورن تمام.
آیله تان کلان است؟
آیله ما شکر 5-6 آیله ما خی به خدا. در یک حولی. بچه جا کار کردن نمی تان آخی. ایسو کار میکنن نمی شو کار میکنن در اما خانشتگی بای.
فرزندتان یکان تش خاندگی و صاحب کسب کار نیست؟
نه، هر دوشم شوفرم، دو بچه دارم که هرشم شوفر. یه تش من رسی رفته ده ماشون نیست.
یعنی همین منبع درآمدی آیله شما اساسا از همین بازار است، از همین چیزی که شما میفروشید؟
همین چیزی که میفروشید من از همین جهاز خامی اوقاتی خوراک من عباری من همین با خب با غراغ یاد تینیم تمیز سی پیوار با فروشی یاد چینیم چی با خیگان ساونای رو حال بینه که همه چه قیمت شده خیلی یک کلو روغن های سامان شد یه لینچار یه سوز چند سوم شد آخه همین جمعی کریگ ما یه لینچار دانو میشه من دو هفته اگر جمع کنم به خدا انا چیکار کنیم ما خیلی من همین خکم و تو میگذر روزم همین عشق دیم با شکر میکنیم ما خیلی مشکل حاضر همین به از اوکس دادیم همین نانی قاق هست ما به همان بیرام و همین تخوردیم و کرپر دبالا مگرد نپوشتیم خارفتیم به حرمت خدا انا یکان چی نه اوی گرم و نه چای نه پایم تک سرمانمانیم خارفتیم خیم بیگارتیم با شکر با دوست داده که با هم یک اوقات اوقات کردن با خوردیم خوردیم با سویت کشتن خیم همی زیلی شده دینا بر جان دیگه چی کار کنیم
و مثلا در یک روز همون خدر شما میابید که همون نان و خوراک همون روز خرید
خیم کن در چهار سن چهار نو میگیریم میبینی که یه سی چهار تخ میگیریم خیم دو کیلو کرچکی میگیریم خیم کرچکی یه هفته دیابار میگیریم من 68 رفتم دکم هفتاد
یعنی دکم هفتاد قریب هفتاد ساله یعنی منبع درآمدی همون خانه توسط شما است اگر شما بیمار شدید فرض کردیم نشانتیت خود همون روز به کار نبروید یعنی که همون روز در دسترخون شما دیگر هیچ چی نیست همون روز
با چیکار کنیم خی با دختر پختر است با میبرم با چی با میخوریم با چیکار کنیم اکن اخی خی با یه ننگ و ناموس میکاره گیسته با اون بچه با یه گنجا با سرش دستنگاز دو باید در نام او میتیه وقتی بیمار شویم این کسلی به سری هم ای بچه هم این مرگ به سری هم میبیا با چیکار میکنیم دیگه از او قطی آزیر دوری سیوز یک گاندی یا رخ خوارجان هفته سامانده روزه ما پاچه اختی میگذشت بازار رو نمیدیم بازار در جای دیر خانم و کرچکه میرفت دیر خانم و آرد میرفت دیر خانم و گاز میرفت کومور میرفت همه چی محیا بوده که هفته سامانده کیف کاره خورده میگشتیم توی های دب دبناک بوده که مثالی گویا ایسونسون خب وقت همه خوش همه چمن 10-12 ساله که همیشه دیلان ما زیق همین گویا که از زیقی در من همه کارم بخواه به زیقی دنا میویم
من هم خوراکی که هر روز شما میپزید میخورید از چی عبارت است گوشت میخورید شما مثلا در خوراکتان گوشت هست
صد به صد بر شکر با بی گوشت با من خودم یک چی خوردن نمیتونم با خدا نه با هم یک کیلو میبرم یا چند بار با هوی با شوربا پربا میکنم با کرچکای مکرونه پیاز روغن دیگه چیزه یا خیلی من همه چیز
من شما ارد میگوید که خریده نمیتونیم قیمت است پس همین درآمد یک روزه شما اصلا برای نان صرف میشود
ها برای نان آخی به همین نان میگیری میری میخوریم آخی برای همین نان
خانم صدبرگ زمینی صحبت گذشته از مشکلات روزافزون زندگی سنگین و فقر و ناداری باز هم شکر میگفت شکر از آن که تنی سالم دارد و در قیاس با صدها زنان تنها و فقیری تاجیک منبع درآمد دارد. یک گوشه خردکه که در کنار یک بازاری کلان در مرکز شهر نصیبی او گشته است.
مثلا در اینجا شما را جای دادند، این نرخش چه خیل است؟ شما می توانید نرخی همین جایتان در بازار تیید، مثلا پتنت و اینها را؟
خیلی بعد گرفتم با می تیم، با چی کار کنیم؟ مجبوری می تیم آخی؟ به خدا خیلی با ما کمپینه بوده کم تا بار رحم کنن، به خدا بار رحم کنن اما دریکترش هم و یازم دریکترش هم باشه، چکچینش هم باشه، همش بار رحم کنن خیلی خیلی آدم هاودی همه قبل نمی برایند در خانه شدگی از اوقتی بیچارا گیرون آلاقتی ما خیلی که همینه با صد بار شکر همینه کم ترا مخته شدیم همینه میکنیم یه دنان ما ریافت خور شدیم زاری همسایی نمیشیم به خدا
نهایت هنگامی خداحافظی و مصاحبم گفتم اگر حرفی ناگفته ای دارد بگوید و او دستان پرآژنگ و لاغرش را که گواهی زحمت های سنگینند به دعا برداشت.
پروردگار همه قومه دارم که همه زمان تین شوه دوری سیوز شوه همه پروردگار همه یوان یک ایلای سیرو پوری شوه که همه به امراد مقصر رسه خداوند کریمو یک سیرو پوری شوه همه فقط همه زلی میگویم اناسیر شوه پروردگار همه اناسیر شوه.
صحبت همکارم سفرگلی عالمی بود با صدبرگ شریپاوا زنی سالمنده از ورزوب. حالا خبرهای تازه فوتبال تاجیکستان را از همکاری ما نظرالله لطیف در دوشنبه می شنویم.
بازی های دوری هشتمی مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته ریگر تدزی ترسونزاده بر تیم میزبان تاجیک تلکام قرغان‌تپه با نتیجه 3-1 پیروز گردید. قهرمانی فوتبال تاجیکستان که در هفت دیدار 19 امتیاز به دست آورده است، مثل پیشین در صدر جدول مسابقات قرار دارد. دسته پروازی بابوجان غفوروف نیز در مهمانی بر تیم گواردیای دوشنبه با حساب 2-0 غلبه کرد. تیم پرواز که نسبت به رقیب اصلیش ریگر تدز 2 کمتر انجام داده است با 15 امتیاز در زینه دوم جایگیر شده است. باید تذکر داد که این دو دسته پیش صف تا حالا به مغلوبیت دچار نشدند. شهرت جباروف بازیگری پرتجربه که امسال در دسته پرواز هنرنمایی میکند به رادیوی آزادی گفت
با فکر من امسال چمپیونات بود با شوق‌تر گذشته ایستاده است برای آنکه اگر پیش دو تیم ریگر و وخش با جایزه اول دو طلبی از سن اما هوایی بودن حاضر باشد پروازی بابا جان غفور هم به همین چمپیون شوی حرکت کرده ایستاده است.
دسته خوجند خوجند مدعی دیگری عنوان قهرمانی فوتبالی تاجیکستان در سفر تیمی سرای کمری 5 را با حساب 2-1 شکست داد. 3 امتیازی در مهمانی به دست آورده به تیم خوجند امکان داد که در جدول مسابقات 2 زینه بالاتر به جای 3 برآید. فوتبال بازان خوجند از 6 بازی 13 امتیاز گرفتند. دسته دینامو دوشنبه از تیم میزبان وحش قرغان‌تپه با حساب 0-1 مغلوب شد. واقعا این اولین باخت دینامو در سبقت امساله به شمار می رود. دینامو با 12 امتیاز در جدول یک زینه پایین به جای 5 فرامد. تاجیک تلکام نیز 12 امتیاز به دست آورده است و از روی تناسب بهتری توپ ها نسبت به دینامو یک زینه بالاتر در جای 4 قرار گرفته است. بختیار حسنف بازیگری ریگر تداز که به دروازه رقیبانش 7 توپ زده است در سبقت گلزنهای بهترین در جای اول می باشد. پیرمراد برهانف از دسته تاجیک تلکام با 6 گل در جای دوم است. 4 بازی دوری نوبتی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان روز سه‌شنبه 27 می بین دسته های ریگر تداز، وخش، دینامو تاجیک تلکام، گواردیا خوجند و سرای کمر پرواز برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهری دوشنبه 1 دلار آمریکایی 3 سومونی و 43 درهم، 1 یورو 5 سومونی و 35 درهم و 10 روبل روسی 1 سومونی و 45 درهم ارزش دارد.
و با معلومات درباره ارزش سومونی، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های برگ سبز و صدای هموطن به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
I'm gonna make it.